نبود به هم دیگه سر میزدیم. آبلیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک، هم سلامت هم سلیم.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم در این بخش و دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده که مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی، برنامه‌ای که روزهای زوج هولوش ساعت 14 به مدت 55 دقیقه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به حضور شما تقدیم میشه. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و خوشحالم که از میان تمامی برنامه‌های شبکه‌های رادیویی این برنامه یعنی اقتصاد مجازی رو شنونده هستید و امیدوارم که صبر و حوصله به خرج بدید در این برنامه هم با ما باشید. در ادامه که برنامه گذشته، امروز هم درباره کاربرد هوش مصنوعی در استفاده از فناوری پهپادها و مسیر پیشرفت اون در ایران با شما صحبت میکنیم که امیدوارم با ما باشید. اگر خاطرتون باشه ما در برنامه گذشته با شما بودیم و درباره روند پیشرفت فناوری های پهپادی در ایران برای شما گفتیم و البته حالا مقایسه هم داشتیم نمونه‌های خوب ایرانی رو با مدل‌های مشهور در جهان و البته ارتباط این مقوله رو هم با اقتصاد برای شما در همراهی با مهمان محترم برنامه شکافتیم و خب بحث بسیار خوبی صورت گرفت که خواستیم که در این برنامه هم در خدمت شما باشیم در قسمت دوم و از تشریح عملیات‌های خاص پهپادی ایران در خارج از مرزها برای شما بگیم، همچنین نقش پیشرفت‌های آی‌تی در اجرای درست این مأموریت‌ها، همچنین ماجرای هک سیستم‌های پهپادی آمریکا توسط متخصصان ایرانی رو هم برای شما خواهیم گفت که خب برای من هم خیلی جالب توجه هست و همینطور در انتها نظر اندیشکده‌های مشهور دنیا درباره فناوری‌های پهپادی ایران و استفاده از هوش مصنوعی در اونها. همه اینها رو در همراهی با مهمان محترم برنامه برای شما گفتیم و خواهیم گفت. آقای حمزه پاریا، پژوهشگر دفاعی نظامی، که امروز هم در برنامه حضور دارند و اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم محضر ایشون و خب صمیمانه هم ممنونم که باز هم دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتن. آقای پاریا سلام، خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که یک موضوع روز و انشالله جالب برای شنوندگان عزیز انتخاب شده و امیدوارم که بتونم به خوبی نقش و جایگاه صنعت پهپادی و تأثیرش در اقتصاد کشورمون رو توضیح بدم.
خیلی هم ممنون و سپاسگزارم. حالا با توجه به مباحثی که در برنامه گذشته مطرح شد و اینکه حالا از شرایط تحریم با هم دیگه صحبت کردیم به فرصت برای ما تبدیل شده که بتونیم استفاده بهینه ازش داشته باشیم و خب ارتباطش با موضوع امروز برنامه، اگر موافق باشید این موضوع رو الان برای شنوندگان به روشنی مطرح کنیم، اینکه در شرایط تحریم به یک نوع خودکفایی در زمینه حالا فناوری‌های پهپادی دست پیدا کردیم آیه پارگابی، این که تحریم ها موانعی در تولید قطعات پهپادی ایجاد کردن؟
چون بالاخره بحث تحریم یکی از موضوعات مبتلابه و مهم در اقتصاد کشورمون به خصوص در چند وقت اخیر بوده، خدمتون بگم که از روز اول انقلاب صنایع نظامی ما با شدیدترین تحریم ها مواجه بود. مثال واضح و تکراریش رو میشه موردی گفت که اکثر مردم و شنوندگان عزیزم حتما ازش مطلع. همیشه این مثال رو میزنیم که در زمان جنگ حتی به ما سیم خاردار هم نمیدادن. سیم خاردار خیلی استفاده ها داره، حداقل استفادهش این بود که جلوی یک تجاوز بیشتر نظامی رو به خاک ما میگرفت. ما که نمیتونستیم ازش استفاده ای بکنیم برای حمله به دیگران که بگیم که حالا مثلا این سیم خاردار رو اگر به ما بفروشن باعث میشه که مثلا یه تعداد از جبهه مقابل کشته بشن. این اتفاق که نمیافتاد، باعث میشد که پیشروی دشمن تا یه حدی کند بشه، مرزهامون در یک درصد بسیار بسیار کوچکی بهتر و بیشتر حفظ بشه، بیشتر از این که استفاده نداشت. حتی عمده استفادهش اصلا مصرف نظامی هم نبوده، همین الان هم در خیلی از مزارع صنایع استفاده میشه برای اینکه جلوگیری از ورود افراد مزاحم، حیوانات وحشی اینا انجام بشه. در این حد هم حتی به ما روا نداشتن که بتونیم در زمان جنگ سیم خاردار بخریم، چیز به این سادگی. طبیعتا از مجموعه که چنین تحریم سنگین و شدیدی علیه ما اعمال کرده از روز اول انقلاب و جنگ تا الان نمیشه توقع داشت که به ما تجهیزات پهبادی بفروشن، تجهیزات موشکی بفروشن.
بله.
دیگه قیاس از این ساده تر واقعا شاید به ذهنم نرس. این اجبار به تولید داخلی از روز اول در مورد تمام تجهیزات نظامی ما بوده، حتی اونها در مورد چیزهای خیلی ساده، یعنی بارها پیش اومده، اخبارش هم قابل سرچ و به دست اومدنه. مثلا یک شرکت خارجی یا یک فرد ایرانی که خارج از کشور بوده به خاطر اینکه تلاش داشته گفتن یک مثلا دوربین دید در شب می‌خواسته بخره. دوربین دید در شب به خاطر وضعیتی که اشرار قاچاقچی‌ها بالاخره می‌خوان وارد مرزهای ما بشن، به خاطر بحث مواد مخدر، قاچاق کالا و دلایل مختلف، اقدامات حالا تروریستی، هزاران استفاده برای ما داره. ما چه استفاده‌ای می‌تونیم از این مثلا داشته باشیم برای کاری که اونها به نظرشون جرم حساب میشه؟ استفاده نداره. اصلا دوربین دید در شب چیز خاصی نیست، در خیلی از فروشگاه‌های اینترنتی دنیا میفروشن. به خاطر این بعضی از شرکت‌ها و اتباع ایرانی رو محاکمه کردن. به خاطر یک دور طبیعتا نمیشه از چنین تحریم و تلاشی برای محاصره و جلوگیری از دسترس ایران توقع داشت که به ما تجهیزات روز در مورد پهپادها بفروشه. همه بالاخره اماره ها و نشونه ها نشون میده که خرید چنین تجهیزاتی از خارج از کشور نشدنی. حتی اگر فرض محال رو بذاریم که صنایع نظامی ما بخوان چنین چیزی رو بخرن، هم امکان دستیابی بهش وجود نداره.
یعنی تا بوده ما در این حوزه تحریم بودیم.
بله، تحریم های خیلی شدید. بعد از اینکه توان پهپادی ما هم چند نمونه و به قول معروف چند تا نشونه خیلی جدی از خودش رو کرد که اصلا دیگه
سختگیرانه‌تر،
آره، فرضش از محال هم جدیتر و بعیدتر شد. به هیچ وجه امکان خرید وجود نداره. اگر هم بوده که حتما اونها در بوق و کرنا میکردن که ایران میخواست تجهیزات پهپادی بخره، ما نذاشتیم. حتی روی موارد دوگانه هم اینقدر حساسن، چه برسه موضوعاتی که مستاقن در مورد تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار میگیره. برای همین عملا در این 40 سال اخیر هیچ نوع منفذ و امکانی برای خرید تجهیزاتی که منجر به ساخت یه وسیله نظامی مثل پهپاد باشه وجود نداشته برای ما. همیشه خودمون ساختیم، همیشه خودمون تحقیق و توسعه کردیم. خوشبختانه به همین دلیل هم هست که از خیلی از کشورهای مدعی و صاحب تکنولوژی در این حوزه جلوتر افتادیم. یعنی فقط مثال بخوام خدمتتون بگم، ما الان جزء 4 تا نیروی مسلحی در دنیا هستیم که پهپاد مجهز به موشک داره و هدایت ماهواره‌ای میشه اون پهپاد.
دستشون پس درد نکنه.
دقیقاً. یعنی بجز بخوام مثالی خدمتتون بگم، ارتش چین با سری‌های مثل وینگ لونگ که پهپاد دوربردشون هست و هدایت ماهواره‌ای مجهز به موشک، آمریکا و ارتش صهیونیستی با کمک آمریکا. این 3 تا ارتش هستن در دنیا که میتونن از چنین پهپادی به صورت بومی بسازن و استفاده بکنن، پهپاد مجهز به موشک با هدایت ماهواره‌ای. ما 4. از کدوم کشور میتونستیم چنین تجهیزاتی رو بخریم که ما بشیم 4؟ از آمریکا که خب شدنی نبود، از رژیم صهیونیستی که مشخص جواب منفیه، چین هم که طبیعتاً چنین تکنولوژی خاصی رو به ما نمیده. حتی خیلی از کشورهای صاحب تکنولوژی در اروپا، در آسیا مثل ژاپن، تو اروپا، فرانسه، انگلیس نتونستن چنین تجهیزاتی رو داشته باشن. آلمان، ما از کدوم کشور بخریم که بتونیم چنین چیزی رو بسازیم؟ اونا خودشون ندارن. به خاطر این لول و جایگاه خاصی که ما پیدا کردیم، اونها حتی اگر تجهیزاتی داشته باشن جوابگوی نیازها و کلاس ساخت ما نخواهد بود.
یعنی از این صحبت شما میشه این برداشت رو داشت که در حال حاضر در واقع این فناوری صفر تا صدش داخلی سازی شده، درسته؟
دقیقاً، ما مجبور به چنین کاری بودیم. این اجبار چیز بدی نبوده ها، یک نیاز جدی داشتیم به خاطر تهدیدات مختلف.
قدوم شد سبب خیر دیگه کابل.
دقیقاً بله. یعنی 40 سال ما رو تحت شدیدترین تحریم‌های نظامی گذاشتن، نتیجهش این شد که ما اگر هم می‌خواستیم بخریم نمیتونستیم، که خوشبختانه اصلا روحیه خریدن و استفاده از تجهیزات تولید خارجی در نیروهای مسلح ما به صورت کامل منتفیه. یعنی همیشه دوست دارن بسازن و به این ساخت خودشون ببالن، که خوشبختانه چنین فرایند و نتیجهی به خاطر این تحریم ها به زودی حاصل شد.
بسیار خوب، ممنون از توضیحاتتون و دعوت میکنم شنوندگانم همچنان با ما باشن روی همین موج رادیو FM 98 مگاهرتز. بیشتر با شما درباره کاربرد هوش مصنوعی در استفاده از فناوری پهپادها و مسیر پیشرفت اون در ایران صحبت میکنیم. اگر هم شما حرف و نکته ای دارید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 به دست ما برسونید. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون که با ما هستید و شنوندگی برنامه اقتصاد مجازی با حضور آقای حمزه پارگا پژوهشگر دفاعی نظامی درباره کاربرد هوش مصنوعی در استفاده از فناوری پهپادها و مسیر پیشرفت اون در ایران صحبت میکنیم. و خب بحث بسیار خوبی از ابتدای برنامه آغاز شده، با توجه به اینکه خب در شرایط تحریم هستیم در این باره صحبت کردیم که شرایطمون به چه شکل هست در حوزه پهپادها، و ایشون گفتن که به یک نوع خودکفایی جدی در این زمینه رسیدیم با توجه به اینکه تحریم‌های بسیار سختگیرانه ویژه در همین بخش بر کشور ما تحمیل شده، و همونطور که به نتیجه رسیدیم که عدو شد سبب خیر و خدا رو شکر در شرایط خوبی هستیم. ولی شاید آنچه که در ذهن خیلی از شما شنوندگان باشه و من به وضوح هم در پیام‌های شما بارها مشاهده کردم، این که واقعاً چرا در این زمینه یعنی حوزه‌های دفاعی اینقدر هزینه میشه و فایده‌اش برای کشور چیه؟ سوالی است که به عینیت دارم با شما مطرح می‌کنم، و اینکه واقعاً حالا با توجه به شرایط و مشکلات اقتصادی که در کشور وجود داره چرا اینقدر توجه به صنایع دفاع زیاد هست؟ به روشنی مطرح میشه و خب پاسخش از آقای پاریاب جویا میشیم که ایشون هم برامون میگن.
اتفاقا سوال خوبی هم هست. در بحثای خانوادگی دوستانه و امثال هم از خود من هم میپرسن، یک موضوعیه که طبیعتا باید جواب هم بهش داده بشه. البته شاید الان نشه تمام بخش ها و ابعاد این جواب رو مطرح کرد، ولی واقعیتش اینه که با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم حتما براشون هر نوع هزینه‌ای در کشور موضوعیت داره، از جمله میزان هزینه‌ای که برای بحث‌های دفاعی میشه.
بله.
یه بخشی از این جواب کلانتره، و اون این که ما هزینه‌های مربوط به دفاع از مرزها و امنیتمون رو در چنین منطقه حساس و عرض کنم که بحران زده‌ای به نام غرب آسیا، یا حالا اصطلاح قدیمی تر و نادرستش خاورمیانه، باید بپردازیم. ما مجبور بودیم که در مقابل حملات تروریستی، ناامنسازی مرزها، برای خیلی از تلاش‌هایی که در سال‌های قبل مجموعه های تروریستی و تکفیری مثل داعش انجام می دادن، در مقابل اینها هزینه کنیم. با همه این هزینه هایی که انجام دادیم، باز هم معدل هزینه کردنمون در حوزه های دفاعی از کشورهای اطراف و مجموعه هایی که تلاش دارن ایران رو ناامن کنن، مثل بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، به شدت پایین تره.
بله.
در حوزه پهبادی به عنوان مصداق و مثال عینی که در این برنامه داریم بهش میپردازیم، ببینید الان خیلی اتفاقات در کشور ما میفته که نیاز به پهباد رو بیش از قبل کرد. یه نمونه سادهش حوادثی که در همین چند وقت اخیر افتاد. ببینید ما یه سیل در هفته های اول امسال داشتیم که در بعضی از ابعاد در تاریخمون بی سابقه یا حداقل کم سابقه بود. حجم وسیع تخریب وجود داشته، زیرساخت‌ها از بین رفته، مردم خانمانشون رو از دست دادن. خب چجوری میخواستیم برآوردی از این آسیب ها داشته باشی؟ باید از هوا سراغ این بالاخره مجموعه میرفتی. از هوا یا از طریق بالگرد بوده یا هواپیماهای با سرنشین. هزینه هر ساعت پرواز یه بالگرد الان بین 50 تا 100 میلیون تومانه هر ساعت.
بله.
شامل استهلاک، سوخت، نیروی انسانی، فنی و سایر زیرساخت‌هایی که باید کمک کنه. 50 تا 100 میلیون تومان هزینه ساخت یک پهپاد، یعنی فقط یک ساعت پر، نه حالا همه نو پهپادی، ولی پهپادهای کوچیکی که میتونن یک سری نیازهای اولیه شناسایی و اطلاعاتی رو برای ما تامین کنن، در همین مقیاس هزینه است. یعنی یک ساعت پرواز بالگرد ما که خطرات مختلفی داشته، شبها نمیتونسته پرواز کنه، مناطق صعب العبور امکانه بالاخره پروازش خیلی سخت بوده، متاسفانه چند فروند از بالگرد هامون به خاطر نوع زمینی که نشست و برخاست کردن، برخی شیطنت هایی که بعضی از مردم انجام داده بودن، خودشون آویزون شده بودن از بالگرد، نزدیک 6 فروند از بالگرد های ما در این سیل اخیر طوری آسیب دیدن که مدت ها طول میکشه تا دوباره برگردن به چرخه. یعنی این هزینه رو هم حساب بکنید، میلیارد ها تومان هزینه به دنبال داشته. با این بالگرد ها میتونستیم خیلی کارهای انجام بدیم که الان دیگه نمیتونیم انجام بدیم، ولی این هزینه خیلی کمترش، بعضا تا 1/10 میتونه تولید پهپادهایی رو منجر بشه که میتونن خیلی کارها برای ما انجام.
پس یعنی صرفه اقتصادی هم میتونه داشته باشه.
دقیقاً در خیلی از این مراقبت‌های مرزی، خب چند بار پیش اومده که اشرار تروریستا اومدن در مناطق مرزی، جنوب شرق عرض کنم که شمال غرب، یا حمله کردن به مرزبانامون یا گروگان سعی کردن بگیرن، بالاخره باعث ناامنی شدن. چقدر مردم نگران شدن، چقدر دلشون سوخته از اینکه خدای نکرده یک سرباز اونجا شهید شده یا بالاخره دچار جراحت شده. همه خود این مرزبان ها رو جز فرزندان خودشون میدونستن. الان با کمک پهپادا خیلی از وظایف مرزبانی سپرده شده به پرنده های بدون سرنشین، دیگه نه آسیب انسانی داره، بعد این پهپاد میتونه به صورت مداوم 24 ساعته گشت بده، در حالی که نیرو انسانی نمیتونه این کار انجام بده. چند شیفت نیرو لازمه، استحکامات مختلفی برای استراحت، برای تردد این نیروها لازم بوده که پهپادها همه اینها رو حذف کردن.
بسیار.
یعنی در ادامه این سرمایه گذاری چندین برابر خودش جواب داده، و اگر دستگاه های مختلف بیان، همین آتش سوزی جنگل ها مراتع، ما درخت های بلوط داشتیم که خیلی ارزشمند بودن، اینا آتش گرفتن. ابعاد آتش سوزی رو اگر میخواستیم تو مناطق کوهستانی و جنگلی تشخیص بدیم خیلی سخت بوده، پهپادها این کار رو واسمون انجام دادن. میتونیم پهپادها رو مجهز به محفظه‌هایی کنیم که آتش رو خاموش بکنه. همه اینها ثمرات سرمایه گذاری حوزه نظامی و دفاعیمون روی پهپادها بود
که خب نفعش برای کل کشور هست و همونطور که اشاره کردید باعث صفحه اقتصادی میشه. آقای پاریاب، ما همراهی آقای مهدی بختیاری رو داریم، مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم و کارشناس فناوری دفاعی پشت خط هستن. اجازه بدید که نظر ایشون رو هم درباره موضوع برنامه جویا بشیم. حالا این گونه که ایشون درباره عملیات خاصه پهپادی کشورمون در خارج از مرزها برای ما توضیحاتی رو داشته باشن. آقای بختیاری سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه آقای پاریا دوست عزیزم.
تشکر می‌کنم. آقای بختیاری در خدمت شما هستیم. حالا ممکنه که برخی از این عملیات‌های ویژه رو در خارج از مرزها برای شنوندگان ما بفهمید که به چه شکل بوده؟
بله، من صحبت‌های آقای پاریا رو می‌شنیدم، به چند تا نمونه خیلی خوب اشاره کردن، این که اصلا استفاده از هواپیمای بدون سرنشین چه کمکی می‌تونه به اون بکنه تو حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه‌های نگهداری از مرزها، حفاظت از مرزها گرفته تا مقابله با بلایای طبیعی. اما تو حوزه برون مرزی ما، من دوست دارم که به چند تا عملیات خیلی مهم اشاره بکنم اگه شما اجازه بفرمایید.
حتما.
ما بعد از اون حمله تروریستی که به یکی از رژه‌های 31 شهریور ما شد در اهواز، یه مدت کوتاهی بعدش در 9 مهر 97 یک حمله سپاه پاسداران نیروی هوافضا کرد به مقر تروریست‌های داعش در البوکمال، یعنی در سوریه. که مقر تروریست های داعشی بود که گفته میشد اینها پشت صحنه اون حمله تروریستی بودن. این حمله تو فاصله 600 کیلومتری انجام شد، یعنی ما باید از سامانه‌ای استفاده می‌کردیم که می‌تونستن دشمن رو تو فاصله 600 کیلومتری مورد حساب قرار بدن. از چند مدل موشک بالستیک استفاده شد، موشک‌هایی که بردشون 750 کیلومتر بود و از جمله برای اولین بار در یک طیف وسیع، یعنی 7 فروند هواپیمای بدون سرنشین که حالا از نوع سائقه بود، اینها در این عملیات استفاده کردن در حوزه رزم. ما تو حوزه‌های شناسایی بارها در گذشته از هواپیمای بدون سرنشین استفاده کردیم، تو سوریه بارها، همین الانش هم هواپیماهای بدون سرنشین ما تو حوزه شناسایی دارن کار میکنن. منتها تو حوزه رزمین برای اولین بار بود که اونم در این سطح، یعنی 7 فروند هواپیما رفتن تو فاصله 600 کیلومتری اهدافشون رو مورد اصابت قرار دادن و برگشتن. اولین مورد بود که حالا حداقل اولین موردی که رسمی اعلام شد. بعد از اون ما همین چند وقت اخیر داشتیم، یکی دو ماه اخیر داشتیم که یه حمله کرد سپاه پاسداران به مواضع تروریست ها در اقلیم کردستان، که در اینجا هم از هواپیمای بدون سرنشین مدل مهاجر 6 استفاده کرد که این یه هواپیمای پیشرفته‌ای هستش که میتونه هم دو حوزه رزمی و هم شناسایی ازش استفاده کرد. اینا مجهز به یه سری بمب‌هایی هستن به نام بمب‌های قائم که تو این عملی از اونها استفاده شد و تونستن مقر تروریست‌ها رو باهاش مورد اصابت قرار بدن. اینا جز عملیات‌های رسمی ما گفته شده و عملیات‌های مهممون است. حالا علاوه بر اینها ما در انواع رزمایش ما همین اخیراً یه رزمایش بزرگ تخصصی راجع به پهپاد طلب داشتیم که بزرگترین رزمایش پهپادی کشور بود که تو خلیج فارس انجام شد و بازتاب بسیار وسیعی هم تو کشورهای منطقه و هم در سطح جهانی داشت، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران الان دیگه همه میدونن که یکی از دکترین‌های اصلیش که تعریف کرده برای خودش تو حوزه بازدارندگی همین حوزه هواپیماهای بدون سرنشین است. من اگر بخوام یه مقدار عقب‌تر برم یه سری نمونه‌هایی رو بگم که مثلا حزب الله لبنان در مهر ماه سال 91 یک هواپیمای بدون سرنشین به نام ایوب که به نام شهید حسین ایوب از فرماندهان حزب الله نامگذاری شده بود رو استفاده کرد.
بله.
این هواپیما تونست وارد سرزمین‌های اشغالی بشه تا یک مسیر خیلی زیادی رو هم بره بدون اینکه این سامانه‌های مراقبت و شناسایی اسرائیلی بتونن اونو تشخیص بدن. اسرائیل مدعی هستش که من بزرگترین ارتش منطقه هستم، ارتش شکست ناپذیر هستم، که البته این ارتش شکست ناپذیر در جنگ 33 روزه شکست خورد، قبلش هم از حزب الله شکست خورد، اما به هر حال با این همه ادعا نتونست متوجه بشه که این هواپیما اومد مدت زیادی تو فضای سرزمین‌های اشغالی پرواز کرد، تصویربرداری کرد و این هواپیما یه هواپیمای ایرانی بود، یعنی تکنولوژی و ساختش مال ایران بود و این رو هم سرسن نصرالله هم موقع دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد. خب این موضوع بسیار تکان دهنده بود برای اسرائیل. اندیشکده‌های بزرگ خارجی روش تحلیل کردن و همه حالا بیشتر از اینکه راجع به حزب الله صحبت بکنن اون رو یه هشدار مستقیم طرف ایران برای اسرائیل ازش نام بردن. یا تو مقاطع مختلف شما حالا نگاه کنید، الان گروه‌های مقاومت اسلامی در فلسطین هم به هواپیمای بدون سرنشین دارن مجهز میشن. تو یمن یمنی‌ها دیگه تقریبا آسی کردن امارات و عربستان رو با این حملات پهپادی که دارن استفاده میشه. خب شما نگاه کنید هر موقع این اتفاق میفته، اگر یه بار مثلا نام یمن برده میشه یا نام فلسطین برده میشه، سه بار نام ایران برده میشه. یعنی اونا معتقد هستن که اینها نشونه‌هایی هست از هشدارهای ایران. حالا که چقدر اینها درست هست یا نه بماند، ولی میخوام بگم که اونها اینجور دارن تحلیل میکنن. ما علاوه بر عملیات‌های برون‌مرزی که داشتیم، یعنی پهپادهامون رو فرستادیم رفتن و برگشتن، یه سری عملیات‌های تقابل با پهپادهای پیشرفته هم داشتیم که اون هم به نظرم خیلی چیز مهمیه. مثلا ما هواپیمای RQ-170 آمریکایی رو شکار کردیم و سالم نشونیم تقریبا. همین اخیراً 30 خردی هواپیمای فوق پیشرفته آمریکایی، یعنی هواپیمای MQ-4 رو که یه هزینه هنگفتی نزدیک 200 میلیون دلار برای آمریکا هزینه داره رو متونستیم مورد اصابت قرار بدیم. چند مورد ما هواپیمای آمریکایی و یک مورد هواپیمای هرمس اسرائیلی رو شکار کردیم که من فکر می‌کنم سپاه رو کرده به عنوان بزرگترین دارنده کلکسیون هواپیمای شکار شده آمریکایی. یعنی
می‌خوام مفصل در این برنامه درباره صحبت کنیم آیه.
بله، یعنی ما الان حداقل 5 6 مورد هواپیمای آمریکایی و یک مورد هواپیمای اسرائیلی رو، دو سه مورد از اینها مورد اصابت قرار گرفت، بقیه‌اش سالم نشستن. این سالم نشستن برای اونها خیلی هزینه بیشتری داره تا اصابت. به خاطر اینکه ما وقتی هواپیمای RQ-170 آمریکایی رو گرفتیم، بلافاصله تونستیم به طیف وسیع از تکنولوژی اون دست پیدا بکنیم، اون رو مهندسی معکوس بکنیم و الان از روی اون مدل انواع هواپیماهای ایرانی ساخته شده که تو بعضی از همین عملیات‌های برون‌مرزی هم از اینها استفاده شد. تو اون رزمونش بزرگ خلیج فارس هم از اونها استفاده شد. من فکر می‌کنم که شما یه وقتی هواپیما رو توی رزمایش تست می‌کنید، یه وقت در میدان عمل واقعی تست می‌کنید، این هواپیما نشون دادن که تو میدان رزم واقعی هم کارایی خودشون دارن. من خودم چون یه مأموریتی به سوریه داشتم، یه حدود 2-3 ماه سوریه بودم، از نزدیک اونجا مثلا در خود شهر حلب می‌دیدیم این هواپیماهای بدون سرنشینی که اونجا دارن به صورت 24 ساعته دارن کار می‌کنن. اوزه شناسایی چون مثلا یکی از کاربردهای اینها این هستش که هواپیما اطلاعات رو میگیره و مثلا میده به توپخونه، توپخونه میتونه مواضع دشمن رو بزنه. ما اونجا به صورت آنلاین مشاهده می‌کردیم که اینها چطور در روز و شب فرقی نمی‌کنه، هواپیماها بالا بودن، گرای تروریست‌ها رو می‌گرفتن، مثلا به توپخونه می‌دادن و اونجا رو مورد اصابت قرار
می‌دادن. آقای بختیاری، نقش پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمون رو حالا در اجرای این گونه مأموریت‌ها چطور می‌بینید؟ چقدر بوده؟
اینها رو خیلی نمی‌شه به صورت مصداقی وارد بحثشون به خاطر اون مأموریت‌های امنیتی که ممکنه باشه. ولی شما وقتی که نشونه های این کار رو میبینید، شما وقتی هواپیمای MQ-4 آمریکایی رو که هواپیمای پیشرفته است شناسایی میکنه مورد اصابت قرار میدید، یا هواپیمای RQ-170 رو که هواپیمای به قول خودشون با سطح مقطع راداری خیلی پایینه، سطح وسیع از رادار گریزی رو داره، میتونید تشخیص بدید، شناساییش بکنید و اون رو بنشونید به زمین. یعنی شما بالاخره ممکنه یه وقتی با یه سامانه به این موشک شلیک بکنید، به این هواپیما شلیک بکنید، به اون هواپیما ببینید، ولی وقتی وارد سیستم اون هواپیما میشین و میتونید اون رو در اختیار بگیرید و به زمین بنشونید، این نشون دهنده این خودش قشنگ یک دلیل واضح هست بر پیشرفت‌هایی که حالا نیروهای عمدتاً جوان ما تو حوزه‌های نیروهای مسلح دارن این کار رو انجام میدن. در خود طراحی و ساخت هواپیما هم همینطور، ما الان هواپیمایی مثل شاهد 129 رو داریم که اینها به لحاظ تکنولوژی جز هواپیماهای بدون سرنشین خیلی پیشرفته ما هستن که در مأموریت‌های مختلف داره ازشون استفاده میشه. یا مثلا شما گهگداری میبینید، این تصاویری که از هواپیماهای بدون سرنشین ما ضبط میکنن از ناوهای هواپیمابر آمریکایی یا ناوگروه‌های خارجی در خلیج فارس، اینها هم بالاخره تو حوزه های شناسایی یکی از ارکان ما تو منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان است. یعنی یه شناور خارجی به محض اینکه میخواد نزدیک آبهای ایران بشه توسط این هواپیماها تحت کنترل هست و این تصاویر به صورت آنلاین منتشر میشه. یعنی حتی مرکز فرماندهی ما در تهران میتونه هواپیماهای بدون سرنشینی که تو خلیج فارس دارن تصویر برداری میکنن، اون تصویر رو به صورت آنلاین در اختیار بگیره. خب این شما حساب کنید که چقدر میتونه کمک بکنه به یه فرمانده در طراحی عملیات، در دادن دستور به نیروهایی که تو میدان هستن، خیلی تاثیرش میتونه زیاد باشه. من فکر میکنم این نشونه ها رو که کنار هم میذاره خودش نشون دهنده توانمندی ما تو حوزه های علمی در این حوزه.
خدا رو شکر. خیلی سپاسگزارم از شما آقای پاریا. اگر نکته‌ای ندارید با آقای بختیاری خداحافظی کنم.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید. آقای بختیاری ممنون که با ما بودید و ممنون از صحبت‌هاتون. خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهدی بختیاری، مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم و کارشناس فناوری دفاعی، درباره حالا ماجرای هک سیستم‌های پهپادی آمریکا توسط متخصصان ایرانی. حتما صحبت می‌کنیم با حضور مهمان محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارن. شما هم همچنان با ما باشید. اینجا اقتصاد مجازی رادیو اقتصاده.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
بعد از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. ممنون که همچنان با ما هستید و اقتصاد مجازی رو گوش میدید. میخوایم درباره ماجرای هک سیستم های پهپادی آمریکا توسط متخصصان ایرانی با شما صحبت کنیم. با جزئیات و این موضوع رو آقای حمزه پاریا پژوهشگر دفاعی نظامی به ما میگن که مهمان حضوری برنامه هستن و داخل استودیو حضور دارن. قربان بفرمایید و برامون میتونه خیلی جالب توجه باشه.
خواهش میکنم. خب طبیعتاً یکی از جذابیت‌ها و نبردهای مهم در حوزه